أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليذل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. در تبیین اصول دین و برخی از خطوط کلی فقه و اخلاق فرمود حقیقت انسان یکی است. زن و مرد از یک حقیقت خلق شدند. آدم و حوا از یک حقیقت خلق شدند. این که فرمود در آیه ششم خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، گرچه خلقت در زمین بود و هر دو از خاک بودن، لکن عنایت آیه کریمه به اون حقیقتی است که انسان از اون حقیقت پیدا شده است. صرف این که از خاک باشن این تمام حقیقت را نشون نمیدهد. ناظر به اون حقیقت است که تمام آثار به اون حقیقت بر بگردد. بنابراین نمی شود گفت که چون انسان در زمین خلق شد و زمین هم یه موجود زمانی است، اونچه که در زمین هست و اونچه که در ماده هست زمان بردار است، لذا این کلمه ثم زمانی است. زیرا هیچ موجب جزئی کلیه که نفسی همون اکس نیست، هرچه که زمانی است حتما در زمین قرار میگیرد، یعنی در ماده قرار میگیرد. اما این چنین نیست که هرچه در ماده قرار میگیرد معیت زمانی داشته باشد، تقدیم و تأخر زمانی داشته باشد. ممکن است یک چیزی در ماده قرار بگیرد ولی تقدم و تأخر زمانی نداشته باشد، معیت زمانی داشته باشد، که اگر سمه در باری او به کار رفت به معنای تقدم و تأخر زمانی نیست. غرض آن است که نمی شود گفت چون انسان آدم و حوا در زمین بودن و در زمین خلق شدن پس حتما سمه تأخیر زمانی است. زیرا هرچه تأخیر زمانی است در ماده قرار می گیرد، اما این چیزی نیست که هرچه در ماده قرار بگیرد منحصر در تقدیم و تأخر باشد، ممکن با معیت باشد. این یه جواب فرعی. جواب اصلیش این است که اون نفس واحده و حقیقت واحده ناظر به مقام روح است و اون روح هم یه امر مجرد است. او در زمین نبود، یعنی ثم نفخت فیه من روحی، این امر زمینی نیست. الان ما که اینجا داریم بحث میکنیم این گفتنها و شنیدنها و خوندنها اینا تو این مسجد هست، تو این شبستان هست، تو این زمان و زمین است. اما معانی این الفاظ، اون مطالب این الفاظ نه در مسجد است نه در زمین. این چنین نیست که اگر بدن در زمین بود روح هم در زمین است، یا لفظ و گفتن و شنیدن در یک مکان بود مطلب هم تو همون مکان است. مطلب بعدی آن است که در آیه 7 فرمود بعضیا کافرند بعضیا مؤمنند. کسی که کفر بورزد از غضب الهی مسئول نیست، کسی که ایمان بیاورد مورد رضای الهی است. اون رو اول اونجا ذکر فرمود. بعد وضع اکثری مردم رو هم ذکر کرد که اگر ضرری به مشکلی دامنگیر کسی بشود، اینا در اون حال به یاد مناجات و دعای الهی میفتن. وقتی خدا این بلا را از اونها دور کرد، به اینها نعمت داد، اون مناجات ها و اون نیاش ها را فراموش میکنن. این طبع بسیاری از مردم است. پس افراد دو قسم است برابر آیه 7، یه عده کفر دارند یه عده شکر. یه عده هم برابر آیه 8 این چنین هست که فقط در حال دشواری به یاد خدایند، در حال نشاط غافلند. اونگاه دو مطلب را ذکر فرمود، یکی این که نه افرادی که کارهای خوب میکنند با افرادی که کار خوب نمیکنند یکسانند، نه افرادی که عالم و دانشمندند با افرادی که عالم و دانشمند نیستند یکسانند. این احتباک، یعنی بعضی از اضلاع جریان را ذکر نکردن، یکی از صنایع ادبی است که چندین بار آیات قرآن ما را بود تذکر داد. تو سوره مبارکه یاسین این ملاحظه فرموده که لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. این اضلاع چهارگانه را به دو ضلع تبدیل کرد تا اون دو ضلع حذف شده را خواننده بفهمد. انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. این اضلاع چهارگانه را به دو ضلع تبدیل کرد، فرمود انسان یا زنده است یا کافر. خب این تقسیم نشون میداد که اضلاعی حذف شدن. لینذر من کان حیا یک، و یحق القول علی الکافرین دو، انسان یا زنده است یا کافر. این نشون میداد که دو ضلع دیگر حذف شد، انسان یا زنده است یا مرده، اون زنده یا مؤمن است یا کافر. اینو میگن صنعت احتباک، یک از صنایع ادبی است. در آیه 9 سوره زمر که محل بحث است، اونجا هم همین صنعت احتباک هست. یه بحث در فضیلت های عملی است، یه بحث در فضیلت های علمی. در فضیلت علمی هر دو ضلع را تقریبا ذکر فرمود، ولی در فضیلت عملی یک ضلع ذکر کرد. خب امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یهدر الاخره و یرجو رحمت ربه، با کسی که شبها میگیره میخوابه و اهل عبادت نیست، آیا یکسانن یا نه؟ این حذف شده است. این بخش اول مربوط به عمل صالح و طالح است. اونا که اهل عبادتن با اونها که اهل عبادت نیستن یکسان نیستن. این ضلع دوم حذف شده است. امن هو قانتون، خب بقیه چی؟ آیا اینها با کسانی که اهل عبادت نیستن یکسانن یا نه؟ پس در بخش عملی یک ضلع حذف شد، در بخش علمی هر دو ضلع ذکر شد. قل هل یستوی الذین یعلمون یک ضلع و الذین لا یعلمون این دو ضلع. شما این سوال را طرح بکنی، اونا که این گزینه ها را می فهمن جواب میدن یک گروه هن. یعنی یکی از این دو گروه می فهمد و جواب میدهد. شما از این چهار گروه که سوال بکنید، فقط دو گروهشون که جامعه مشترکن جواب میدهن. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، با کسی که میگیره میخوابه و بیکار است و اهل عبادت نیست، آیا اینا با هم مساویان یا نه؟ این یه سؤال اول دوزلی. سؤال دوم هم اون دوزلی است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این اضلاع چهارگانه را به عنوان سؤال مطرح کرده است. دو سؤال است که هر کدام دو تا ضلع دارد. بعد پاسخی که میدهد میفرماد به این که فرق اینا فرق دارن، یک فرق اینها چیست هم مشخص است، دو تنها کسی که این فرق را میفهمد و خصوصیت فرق را هم میداند یکی از این دو ضلع، یعنی امن هو قانتون میفهمد، الذی یعلم میفهمد، جامع امن هو قانت با الذی یعلم همین انما یتذکر اولو الالباب است. این اولو الالباب اون کسی که لبیب است در بخش اول جزء امن هو قانتون است، او میتواند جواب بدهد. در بخش دوم جزء الذین یعلمون است، او میتواند جواب بدهد. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، این شخص با یه آدم بطال بیکار یکسان است یا نه؟ که این ضلع دوم هست شد. این سؤال اول. سؤال دوم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این سؤال دوم. خب کی جواب میدهد؟ کی میفهمد؟ کی فرق را میفهمد؟ انما یتذکر اولو الالباب. یعنی در بخش اول اون امن هو قانت میفهمد و میتونه جواب بده، در بخش دوم الذین یعلمون میفهمند و میتونه جواب بده. این یه مطلب. مطلب دیگه این که فرمود یحذر الاخره. خدای سبحان درست است که عذابی دارد و رحمتی، اما خب عذاب او کمتر از رحمت اوست، هم به دنبال رحمت اوست هم کمتر از رحمت او. رحمت او هم بیشتر از عذاب اوست هم پیشتر از عذاب اوست، که هر دو بحثش قبلا گذشت. لذا در جریان حراس فقط مسئله آخرت را ذکر کرد، یحذر الاخره، اما در مسئله امید مقید به آخرت نکرد. هم در دنیا جای امید هست هم در آخرت جای امید، که رحمت الهی و امیدوار بودن به اون رحمت اختصاصی به جریان آخرت ندارد، هر دو قسم شامل می شود. امن هو قانتون آنا الله، این آنا هم جمع ایناست. اینا رو تو سوره مبارکه احزاب اونجا ملاحظه فرمودید، آیه 53 سوره احزاب این بود که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه. فرمود شما هر وقتی بخواد خدمت حضرت برید باید وقت قبلی بگیرید، اینطور نیست که سرزده به سراغ حضرت برید. اصلا ادب دینی نیست که انسان بدون وقت قبلی به سراغ کسی بره. اگر بدون وقت قبلی به سراغ کسی رفت، صاحبخانه عذر داشت، وقت ملاقات نداشت بود و کار داشت و گفت ببخشید الان فرصت ندارم، این نباید بهش بر بخورد. و ازا غیر لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکی لکم. فبود این که ما میگیم یعلمکم الکتاب و الحکمه و یزکیکم، تزکیه تنها تقوای فردی نیست. ما اگر وقت قبلی نداشتیم، قرار قبلی نداشتیم، رفتیم به سراغ کسی، او فرصت نداشت ما را بپذیرد، گفت ببخشید الان وقت ندارم، ما نباید گله کنیم. فقط اگر بهتون گفتن الان نه، بگید چشم، شما که وقت نگرفتی. معنای تزکیه نظم است. و ازا قیل اون قیل لکم ارجعو فرجعو و اسکالکو. اگر میخواد یه جای بری برید، بلکه یه وقت قبلی بگیرید، یه نظمی داشته باشید. این میشه دین سبک زندگی که جا برای گره نیست، جا برای بی نظمی نیست. حضرت با این نظم زندگی میکرد. در این بخش از سوره مبارکه احزاب که قبلا گذشت، خدا میفرماید شما که وقت قبلی نگرفتید نرید خدمت حضرت. اگرم رفتید، حضرت دعوت کرد، شما مهمان حضرت شدید، زود نرید اونجا که محادثه و گفتگو داشته باشید، وقت حضرت بگیرید. اینقدر بشینید ببینید تا کی غذا حاضر میشه. و ازا قیل یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. این تخصیص به حضرت ندارد، همه جا همینطوره. تو سوره مبارک نور هم فرمود زندگیتون ای خواستی سبک اسلامی باشه، هر جا خواستید بگیرید، برید قرار قبلی داشته باشید، وقت قبلی بگیرید، مبادا کسی رو در وایسی باشه گرفتار بشه. این اختصاصی به حضرت اون حضرت ندارد. جامعه اسلامی اینطوره که بدون وقت قبلی نرید. حالا اگر دعوت کرد شما را برای پذیرایی، وقتی هم که میخواد برید زود نرید، اینقدر منتظر باشید که غذا کی پخته میشه. الا ان یؤذن لکم الا طعام غیر ناظرین اناه. برخی ها خیال کردن که این انا ولی ظرف، این انا ظرف نیست، یعنی پختن است و قبل از اینکه غذا پخته بشه حاضر نشید. این کاری به اون آنا اللیل ندارد که معنی وقت باشد. این انا یعنی پختن، اون آنا جمعش هم اناس، اون هم معنای ظرف است، یعنی زمان. اون کاری به این نداره. اصلا در این آیه برخی ها خیال میکردن که این انا معنی ظرفه، چون آنیه یعنی ظرف. انا معنی ظرف نیست، انا یعنی پختن هست. غیر ناظرینه یعنی منتظرینه، منتظر پختن غذا نباشید، یه وقتی برید که غذا پخته باشد. عرض آن است که اون آیه غیر ناظرین انا، نه انا ونی ظرف است، نه با این آنا اللیل ارتباط دارد. خب آنا اللیل، پس کسی می فهمد که این ازلا از هم جدا هستند که اول الالباب باشد. مطلب دیگه این که استفهام منکاری توجه میده، اما اون کسی که می فهمد و جواب میده و لبیب دیگه. مطلب دیگه این که گاهی خود عنوان را ذکر میکنن، گاهی پیامد عنوان را ذکر میکنن. اینا که عنوان باشد خب لبیب جواب میده، اونا که پیامد عنوان باشه خب مشخص است. گاهی نمیفرماید که عالم و غیر عالم یکسانن، یا نماز شب خون و غیر نماز شب خون یکسانن. میفرماید گاهی کور و بینا یکسانن، گاهی فهم زنده و مرده یکسانند. هل یستوی الاحیا والاموات، یا لا یستوی الاحیا والاموات. هل یستوی الاعمى والبصیر، هل یستوی الظل والحرور. اینجا ها روشن است، یعنی اون که اهل ایمان است به منزله سایه خنک است، اون که اهل کفر است به منزله جهنم سوزان. این یکی زنده است، اون یکی مرده است. این یکی سایه است، اون یکی سوزان است به مانند اون. این یکی کور است، اون یکی بیناست. اون مواردی که پیامد این امور ذکر میکنن دیگه پایانش انما یذکر اولو الالباب اینها نیست، برای اینکه خودش مشخص کرد. خب یقینا کور و بینا، زنده و مرده، ذل و حرور یکسان نیستن. این تشبیه نیست، باطن همین کارهایی است که این تبهکارا انجام میدن. چه این که باطن اون کارهایی که افراد پرهیزکار انجام میدن همون اون ذل بودن و همون حیات داشتن و همون اون بینا بودن و مانند آن است. غرض آن است که این یستوی و لا یستوی گاهی درباره خود مطلب است. خب اینجا فرماد که لبیب جواب میده. گاهی پیامد مطلب است که از عالم و غیر عالم به بینا و کور تعبیر میکنه، به زنده و مرده تعبیر میکنه، به ذل و حرور تعبیر میکنه. اونجا دیگه انما یستکبر الالباب نیست. خب فرمود قال هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. وقتی که شما این سوال رو طرح کردی، اون که گزینه صحیح رو میپذیرد و جواب میدهد، چه در مسئله امن هو قانتون، چه در مسئله هل یستوی، این اولو الالباب، افراد لبیب میتوانه جواب بده. چند بار کلمه قول تکرار شده است، قول تمتع به کفرکه، قول هل یستوی، بعد فهمید قول یا عباده که عبادی بود، این کسر نشانه حسبیاست، قول یا عبادی، یعنی مقول حرف من است، تو به بنده ها بگو که خدا میگوید یا عباده. وگرنه قول یا عباده معناش این نخواهد بود که توی پیامبر بگو یا عباده، یعنی این مقول من را تو بگو. مقول من چیه؟ یا عباده، تو حرف مرا به مردم برسون. یه وقت هست بگید قول یا عباد الله، خب این رو معناش روشن است. اما یه وقتی میگوید قول یا عباده، خب پیامبر که یه همچه حرفی ندارد، مردمی که عباد او نیستن. پیامبر مقول الله را دارد میگوید. الله چی میفرماید؟ یا عباده الذین کذا و کذا. بعد حضرت تقدس اله به پیامبر میفرماید که توی پیامبر حرف مرا بزن. حرف من چیه؟ یا عباده، یعنی یا عبادی، یا عباده، این عباده یعنی یا عبادی، الذین آمنو، بندگان مؤمن من، اتقوا ربکم. این هم التفات از غیبت به خطاب از تارتن، از خطاب به غیبت از اخرى، اتقوا ربکم. چرا؟ برای اینکه ما گرچه در آیات قبل گفتیم یرجو رحمت ربه، گرچه در آیه 7 فرمود ان تشکرو یرزهو لکم، ولی الان به سراها به شما خطاب میکنیم اتقوا ربکم. تا کنون اون چی که گفت میشد ان تشکرو یرزهو لکم، یا اینجا که گفته شد یرجو رحمت ربه، به شما میگوییم اتقوا ربکم. چرا؟ برای اینکه للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، کسی که تو دنیا کار خوب انجام بدهد حسنه دارد، این حسنه مطلق است، نه حسنه مخصوص دنیا باشه، حسنه مطلق است، پاداش خیر مطلق است، چه در دنیا چه در آخرت. کسی که در دنیا کار خیر انجام بدهد پاداش خیر میبیند، این پاداش خیر مطلق است، خواه در دنیا خواه در آخرت. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، نه حسنه در مال این دنیا باشد. بعد در صدر اسلام، چون این سوره در مکه نازل شد، مسلمان ها در مکه در زحمت بودند، مشکلات فراوانی هم دامنگیرشون میشد، فرمود و ارض الله واسعه، زمین خدا زیاد است. اونها نه اموال شما را میخرن، نه اجازه نقل و انتقال بدن. مالی که مسلمان ها در مکه داشتن اگر منقول بود، اینا اجازه نمیدادن که اینا مالشون رو جابجا کنن. اگر غیر منقول بود اجازه نمیدادن معامله بشه. اینا ناچار شدن با دست خالی از مکه به مدینه بیان، تو صفه مسجد مدینه میشن، بشن اصحاب صفه. این که اون آیه نازل شد خدای سبحان و کعی من دابت لا تحمل رزق الله و یرزقکم، یعنی بسیاری از جنبنده ها و حیوانات که اهل ذخیره نیستن، مثل این همه بلبل ها و گنجشک ها و طیور اهل ذخیره نیستن، این موش و موری که اهل ذخیره است. همون این همه حیواناتی که هیچ کدامش اهل ذخیره نیستن، ما اینا رو تعمیر میکنیم. اینا رو کی تعمیر میکند؟ ما کم من دابت این الله دابه که اگر من دابت این لا تحمل و رزقه ها الله یرزق کن بیاهم. خب این همه مگه نه صندوق پسنداز دارن نه اهل ذخیرن، صبح پامشن تا غروب روزیشون هم تأمین است. فرمود اینها رو ما تأمین میکنیم، اون موش و مور رو ما تأمین میکنیم، این دابه که لا تحمل و رزقه ها الله یرزقها بیاکم. وقتی این آیه نازل شد خیلی حرکت کردن از مکه به مدینه، گفتن خب اینه که پرنده ها رو تأمین میکنی، خب ما رو هم تأمین میکنید دیگه. مگر پرنده اهل ذخیره است، اهل پسنداز است؟ اهل این پسنداز و ذخیره که نیست. فرمود به این کارم اختصاصی پرنده ها ندارد. و که ای من دابت لا تحملها الله یرزقها و ایاکم. اینا پاشدن از مکه مدینه آمدن. فرمود فکر حالا یا حبشه برید یا مکه برید که بتونید دینتون رو کنید. و ارض الله واسعه، زمین خدا وسیع، هر جا برید مهمان الهی هستید. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. مسئله زندگی شما تعمیل میشه، یک، هر جا برید مهمان خدا هستید، دو، پاداش اخروی شما هم همچنان محفوظ است، این سه. نه، یکی از مصادیقشونه این. اگر مخصوص جنت بود که در قیام در هنگام احتضار اونا که مشکلی داشتن در شهرشون نمیتونستن دین رو حفظ بکنن ولی هجرت نکردن، در هنگام مرگ فرشته ها اونا تنبیه میکنن، میگن چرا احکام دین را حفظ نکردی؟ اونا میگفتن کن نام مستضعفین فی الارض. فرمود علم تکن ارض الله واسعه، مگر سرزمین خدا وسیع نبود؟ مگر نمیتونستید شما استاغلتم از ارض بودید، خودتون رو به زمینتون چسبوندید؟ علم تکن ارض الله واسعه، این رو در حال احتضار میگن دیگر، معلوم بشه که ارض الله واسعه اختصاصی به بهشت نداره. مطلب دیگه این که قرآن کریم دو مطلب رو به عنوان ادعا دارد. یکی اینکه هر چه که لازم بود در تأمین سعادت فردی و جمعی جامعه بشری ما گفتیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. تو اون حدیث معروف جریان حجۃ الوداع که ذات مقدس حضرت فرمود میگه هر چه که شما رو به بهشت نزدیک بکنه ما گفتیم، هر چه که شما رو نزدیک به جهنم نزدیک بکنه ما گفتیم. بس الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. معذاره در دو جای قرآن ذات اقدس الله فرمود ما قصص بعضی از انبیا را ذکر نکردیم، یکی در سوره مبارکه نساسی در مدینه نازل شد، یکی در سوره مبارکه غافر است. در سوره مبارکه نسا که در مدینه نازل شد آیه 164 این است: و رسلا قد قصصناهم علیک من قبلو و رسولا نم نقصص هم علیک. انبیا دو قسمت، یه قسمت ما قصصشون رو گفتیم، یه قسمت هم قصصشون نگفتیم. امدور مدینه نازل شد دیگه، مکه نیست که ما بگیم بعدها نازل شده که. خب پس انبیا و اشاره شد به اینکه اونا که مال خاور دور بودن، مال باختر دور بودن، قصص اونها نیامده. اینطور نیست که همه انبیا تو خاور میانه بودن. اون چرا که در قرآن آمده از این 25 پیامبر علیه السلام، اینا تو خاور میانه بودن، اما اونا که تو خاور دور یا باختر دور زندگی میکردن قصصشون در قرآن کریم نیامده، برای اینکه معمولا خدای سبحان قصه پیامبری که نقل کرده پیامدهای سوء اون امتهای اونا را هم ذکر کرده. بعد میفهمد سیرو فی الارض فانظرو، بری تحقیق کنید ببینید که پایان کار اونا چیه. دسترسی به خاور دور و باختر دور برای مردم خاورمیانه در اون روز آسان نبود، لذا انبیایی که مربوط به خاور دور یا باختر دور بودن قرآن کریم ذکر نکرده. چه در سوره مبارکه نساء که آیه اشاره شد، چه در سوره مبارکه غافر که بعداً به خواست خدا خواهد آمد. در سوره غافر اونجا هم خدای سبحان آیه 78 می فرماد ولقد ارسلنا رسلا من قبل که منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله فإذا جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون. این ظاهری هم که در مکه ظاهر است. پس چه در مکه چه در مدینه فرمود ما بعضی از قسمت ها رو ذکر نکردیم. این معلوم میشه که اونجایی هم که ذکر نکرده بود مطالبی که مربوط اون بود تو قرآن کریم آمده، زیرا اگر یه چیزی مربوط به خاور دور یا باختر دور بوده و در تکمیل دین سهم تعیین کننده داشته است، اون روز محل ابتلا نبود، ولی قرآن چون ذکر للبشر است نذیرا للعالمین است، یقینا پیش بینی میکرد روزی خاور و باختر و خاور میانه به منزله دهکده خواهد بود. خب اون روز مقدور نبود، امروز که مقدور هست. اگر یه مسلبی در خاور دور یا باختر دور بود و در کمال دین و تمام نعمت سهم تعیین کننده می داشت، یقینا خدا ذکر می شد. چیزی تازه‌ای در اونجا نیست که در خاور میانه نباشه. اگر وثنیت از سلمیت از شرک است به مانند آن مشابهش در خاور میانه بود، قرآن نقل کرد و نقد کرد. اگر توحید بود، معارف الهی بود، قرآن نقل کرد و تأیید کرد. بنابراین درست است که قصص بعضی از انبیا نیامده، اما این طور نیست که نیامدن اونها نقصی باشه یا مزاحم تمامیت باشه یا مزاحم کمالیت باشه. مطلب دیگه همون حرفایی است که جناب ابو ریحان بیرونی تو تحقیق مال الهند دارد که در مدت ایشون تو هند زندگی میشد. ابو ریحان بیرونی یه بار همین قصه ایشون همینجا نقل شد. ایشون میگد ما از علمای هند گله داریم و اون این است که خاور میانه بعد از جریان نوح بالاخره یه خلایی احساس میشد یا حادثه تلخی بود، به هر وسیله خاورمیانه را الحاد و شرک گرفته بود. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه قیام کرد با مسئله وثنیت و سلمیت و سابعین بودن و امثال ذالک با احتجاج کرد، اثر نکرد. هازا ربی را به نحو جدال احسن فرمود، اثر نکرد. با آزر و آزری ها در افتاد، اثر نکرد. سرانجام ضرورت اقتضا کرد که دست به تبر گرفت کرد و فجعل هم جزازن الا کبیرن له. اونا مراسم آتش سوزی و ابراهیم سوزی سلام الله علیه رو انداختند و گفتند حرقوه و بنصروا آلهتکم. وجود مبارک ابراهیم ایرم تحمل کرد و بالاخره رو امواج آتش رفت و ندا یا نارو کنی بردن و سلامن به اهمیت مکتب ابراهیم سلام الله علیه گواهی داد. اون روز گرچه مثل امروز رسانه های گروهی و فردی و شخصی آسون نبود، اما خبر اونقدر مهم بود که در مدت کوتاهی کل خاورمیانه را گرفت. خب کل خاورمیانه فهمیدن جریان ابراهیم خلیل با چیه. با استدلال اثر نکرد، با تبر اثر نکرد، اون معجزه اثر کرد. حرف ابو ریحان بیرونی اینه، این معجزه یه پیامی داشت، مردم یونان از این پیام استفاده کردن، اما هند متاسفانه از این پیام استفاده نکردن. ایشون میگوید به اینکه علمای هند قیام نکردند، مردم یونان قیام کردند، حرف ابراهیم را پذیرفتند. این سقراط بود که شهید توحید بود. سقراط برای چی کشتن؟ که فکر مسائل سیاسی نبود، سخن زمان و زمین کرده بود که فکر توحیدی بود دیگه. این در راه توحید شهید شد، بعد شاگردی به نام افلاطون تربیت کرد، بعد شاگردی به نام ارسطو تربیت کرد. تفکر الهی و توحیدی اون یونان را گرفته. ایشون میگوید اگر علمای هند، اونم چهار نفر یا شهید میشدن یا زندان میرفتن یا مبارزه میکردن، این بودا و برهمن هم بساطش برچیده میشد. این کفر و شرک اینا عارضی است. این اوپانیشاد که بیش از 50 رساله است تقریبا، معارف دقیق و عمیق توحیدی درش است. شرک عارضی است، به دست توده مردم که افتاد اول این دخیل بستنا شروع میشه، بعد کم 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 خود اینها رو معاذ الله منشأ اثر قرار میدن و از اینها مثلا آثاری توقع دارن. در حالی که اهل بیت علیهم السلام آمدن فرمودن به این که تنها کسی که کار از او ساخته است ذات اقدس اله است، دیگران همه سپاه و ستاد الهی هستند که لله جنود السماوات والارض. اومد خدای سبحان از هر وسیله‌ای بخواهد، از هر راهی که بخواهد ممکن است شفا عطا کند، مشکل حل کند. شرک امر عارضی است، کفر امر عارضی است. اون چه که تو این کتاب‌های عمیق علمی آمده اساس اون متفکران توحیدی را ذکر می‌کند. غرض آن است که اگر آثاری از هند یا غیر هند در قرآن کریم نیامده، این طور نیست که یک مطلب جدیدی در هند بوده و اگر قرآن نقل می‌کرد باعث کمال دین و تمام نعمت می‌شد و حالا متأسفانه نقل نکرده. قرآن این دو مطلب رو کنار هم ذکر کرده. یعنی اگر در سوره نساء و سوره غافر فرمود ما قصص بعضی از انبیا رو نقل نکردیم، در سوره مائده فرمود دین ما کامل است، چیزی لازم نبود که ما نقل بکنیم و نقل نکردیم. مشابه این را، نظیر این را، بهتر از این را که اتفاق افتاده ما ذکر کردیم. پس بنابراین نمیشه گفت حالا چون در اون وقت در دسترس بود به هند میرفتن و مانند آن، چرا قرآن اسرار هند را ذکر نکرد، پیامبران هند را ذکر نکرد؟ اون برای برخی از مردم که راه تجاری داشتن رفت آمده هند را بود، اما قرآن که با توده مردم کار دارد، قل سیر و فر ارز فنزر رو کیف کنه، این رو نمیتونه برای خاور دور یا بختر دور ذکر بکنه. الحمدلله.